بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در صحیحه دوم زراره بود برای اثبات حجیت مطلق استصحاب. در این صحیحه دوم همطور که ملاحظه فرمودید جناب زراره 6 سوال از امام باقر میپرسن و 6 جواب دریافت میکنن. از بین این 6 سوال و 6 جواب عمده محل استشهاد بحث ما برای اثبات حجیت مطلق استصحاب همون سوال سومه که واقعا یک پیچیدگی های خاصی درش وجود داره. حالا قبل از اون که محل استشهاد رو بالاخره محل بحثمون قرار بدیم، این سوال ششم رو هرچند دیروز متنش رو نوشتیم ولی توضیحش رو نرسیدیم تقدیم بکنیم، چون در ضیق وقت قرار گرفتیم و وقت به پایان رسید، فقط تونستیم که متن روایت رو خدمت آیون تقدیم بکنیم، توضیحش ارائه نشد. من این سوال ششم رو هم جمع‌بندی بکنم، ما دیگه انشالله وارد استدلال و کیفیت احتجاج به این روایت بشیم. خب در سوال ششم زراره از امام باقر سوال کرد که ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة. فرق این سوال ششم با سوالهای قبلی اینه که این آقا زمان نجاست رو میبینه که در بین نمازه، در حال نماز، در اثناء نماز نجاست رو در لباسش مشاهده میکنه. حالا تکلیفش چیه؟ حضرت میفرماید که اینجا چند حالت داره. دقت بفرمایید، دیروزم عرض کردم تعبیرهای دقیق و فنی داریم، گفتم زیرش هم خط بکشید، نمیدونم رفقا حوصله کردن موقع مطالعه و مباحثه و تحقیقشون رو اینا فکر بکنن یا خیر. یه عبارت تنقض الصلات داریم، یه عبارت قطعت الصلات داریم، اینا خیلی با هم فرق داره. خیلی دقت بفرمایید ببینید که در این سوال ششم امام باقر چجوری جواب فرمود. حضرت فرمودن که حالا اگه بخوام جواب حضرت رو به صورت دستبندی شده و نموداری تقدیم بکنیم، به شکل نموداری ارائه بدیم، به این صورته: شما که در حال نماز نجاست رو دیدین، بستگی داره که قبل نماز چه حالی داشتین. قبل نماز خالی و ذهن وارد نماز شدی، بدون اینکه توجه داشته باشی لباس پاک نجسه، همینطور عادی. الان همین مؤمنینی که وارد مسجد شدن مناجای بزرگی ما لباسشو پوشید و اومد دیگه، توجهی به این نداشت که خب حالا لباس پاک یا نجسه. یه ارتکاز طهارت کلی تو ذهن هست، با تکیه به او ارتکاز طرف لباسش میپوشه و وارد مسجد میشه. پس صورت اول وقتی وارد مسجد شده و به نماز ایستاده، خالی و ذهن از طهارت و نجاست بوده، یه حالته. حالت دوم نه، به خاطر اون قضیه ذبح گوسفندی که مثال زدیم، این خالی و ذهن نبوده، این ذهنش مخدوش بوده، ذهنش مشوش بوده، گرفتار بوده. خدایا بالاخره لباسم نجس شد نشد؟ او خون ذبح گوسفند به من اصابه کرد نکرد؟ این تأثیر داره، هر کدوم یه نقش متفاوتی داره. حالا در پاسخ سوال زراره که از حضرت میپرسه من نجاست رو در بین نماز دیدم، حضرت میگه اول این باید روشن بشه، حال تو قبل از نماز چه حالی بوده؟ خالی و ذهن بودی و وارد نماز شدی، یا شاک بودی و وارد نماز شدی؟ اگه شاک بودی و وارد نماز شدی و در نماز نجاست رو دیدی، اینجا نماز باطل. شاک بودی یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که میخواستی به طرف مسجد حرکت بکنی از محل زب گوسفند عبور کردی و احساس کردی قطرات از خون به لباس شما اصابه کرد، چیزی هم پیدا نکردی ولی شما رو شاک کرد، درگیر کرد، اومدی تو مسجد به نماز که ایستادی، بین نماز این خون رو پیدا کردی در حال نماز، اونجا نماز باطل. ولی حالت دوم اونجاست که نه، بی توجه، خالی و ذهن، همینطور تو خیال خودش طرف با ارتکاز عمومی و کلی که داشته اومده تو مسجد داره نماز میخونه، بین نماز یهو میبینه لباسش نجسه. خب اینجا باز خودش دو حالت داره، این نجاستی که در لباس میبینی چجوریه، رطبن او یابسا، این نجاستی که الان بین نماز میبینی خشکه یا تره. اگر این نجاست که از قبلش خالی و ذهنم بودی الان تو نماز بینی خشک بوده باشه، خب کاشف از اینه که نجاست از قبل همراهت بوده و الان که بین نماز داری میبینی، مشخص میشه که اینجا نماز باطله. البته بر فرض این که خارج از اون مقدار معفو اونها باشه، میدونید که اونا جهت فقهی دیگه تکلیفش روشنه و اینجا دیگه گفتنم نداره، فرض خارج از مقدار معفو. و ما حالت دوم، اونجایی که خالد و ذهن با ارتکاز عمومی وارد نماز شده، بین نماز نجاست رو دیده و این نجاست رطب هم بوده، تازه هم هست، اینجا تکلیف فرق میکنه. حضرت بهش دستور میده که باید شما همونجا نماز رو متوقف بکنی، البته به شرطی که شرط توقف برات وجود داشته باشه، نماز رو متوقف بکنی، در همون بین نماز به شرط این که صورت صلات محو نشود، صورت صلات نابود نشود. بعضی از خونه ها یه حوض بزرگی وسط خونه داره، در حد کر و تا بیشتر از کر هم هست، حالا آقایم کنار حوض رو به قبله وایستاده با گل و بلبل و اون فضای با صفا اونجا داره نماز میخونه، نجاست لباسش رو یا بدنش رو فرقی نداره، حالا اگه به بدن مثال بزنیم بهتر، نجاست رو در بدن یا لباس خودش مشاهده میکنه و رطبن هم هست. اینجا حضرت بهش دستور میده باید تو نماز رو متوقف بکنی، اگه شرایط و امکان تطهیر صلات، تطهیر نجاست بین نماز برات وجود داره، همونجا بدونی که صورت صلات رو محو بکنی انجام میدی، بعد نماز رو ادامه میدی. مثلا فرض بفرمایید یک گوشه از عباش نجس شده، طبق این مثالی هم که ما خدمتتون عرض کردیم آب کر در اختیارش هست، برای یه لحظه همونجا تو آب کر میگیره، یه لحظه برای چند ثانیه، چند لحظه کوتاه، چون میدونید که اصلا ما در حد خوندن سوره هم که بهش مقدار تروی میگن مجاز به تخلل هستیم، مجاز به تخلل هستیم و این ماهی صورت صلات نیست. نشونیش کجاست؟ آدرسش کجاست؟ در شکیات صلات. قبلا خدمتتون عرض کردم دیگه، همینجا بوده دیگه، شما شک 3 و 4 میکنی، موقع شک 3 و 4 تکلیف چیه؟ آیا بلافاصله باز قانون شکیات رو انجام بدی بنا رو بر 4 بذاری؟ نه، شک باید مستقر بشه. کی شک مستقر میشه؟ بعد تروی. تروی چیه؟ به اندازه خوندن یه حمد متعارف که تقریبا 30 ثانیه طول میکشه. تأمل بکنی ببینید اینا نشونه آدرس هم هسته که به ما ازیت فقهی کد میده، این مقدار تخلل، این مقدار فاصله ماهی صورت صلات نیست. ولی اگه خب طولانی بشه، طرف داره حمدشون میخونه بین هم یهو ساکت بشه و به یه جای زل بزنه، نه 30 ثانیه، نه 40 ثانیه، نه یه دقیقه، نه دو دقیقه، همینطور زل زد. بله حالا ممکنه که با ملائکه الهی ارتباط گرفته باشه، بالاخره خبرهای عرفانی بیاد، ولی از جهت فقهی این نماز دیگه خراب شد. یه خاطر از عاشق حسین انصاری یادم اومد، ولی قابل ذکر اینجا نیست. خیلی واقعا خاطره زیبا و بانمکیه. بله کدشو میگم که جایی رفته بوده، عرض به خدمت شما، حالا آنی که شنیدن با اعلان کد متوجه میشن که قصه چی بوده. وارد یه شهری میشه، یه روستایی میشه، توی مسجدی یه طلبه جوان امام جماعت داره نماز میدونم اقتدام. این امام جماعت جوان الان نماز اول بیا متوجه حضور ایشون نمیشه، ولی نماز دوم دیگه متوجه میشه، به روش نمیاد. نماز دوم هم میخونه، نماز دوم که تموم میشه به ایشون میگه ای آجا چرا شما چیزی نفرمودید؟ شما تشریف میآورده جلو، ما به شما اقتدا میکنم. ایشون میفرماد که ما در اقتدای به نماز فقهایی اقتدا نمی کنیم، عارفانه اقتدا میکنیم. بعد همون امام جماعت میمونی یعنی چی؟ اما مردم گیج میشن یعنی چی؟ دیگه بعد این قصه رو براشون باز میکنه، حالا برید دنبال فرق اقتدای عارفانه و فقهانه ببینید که واقعا ایشون چه تعبیری اینجا به کار برده. خب محدودیت ولا تعبیر عرض میکردم خدمتتون. غرض این که اینجا این نماز ممکنه که عارفانه باشه، ولی بالاخره از جهت فقهی و فقهایی باطله، چون سکوت ممتد، سکوت طولانی خودش ماهی صورت صلاته و نماز رو باطل میکنه. علی حال در اینجا اگر این موانع وجود نداشت، مثل آب دم دستش هست، در حد کرم هست که با ملاقات نجس متنجس نمی شود، از اون ور حرکت اضافی هم نداره، بین نماز یه لحظه ازاله نجاست میکنه، تطهیر میکنه، بعد نماز رو ادامه میده. اینم برای صورتی که نجاستی که دیده شده رطب بوده و امکان تطهیرش بین نماز هم بوده. حالا اینا یه پیامی هم داره از جهت فقهی، کلاس اصول، کلاس فقه نیست، برای جهت فقهی پیام داره که واقعا قطع صلات و از بین بردن نماز به هر صورتی بالاخره جایز نیست، که نفته بین فقها اختلافه. بعضی میگن تا وهن به صلات نشده شما به هر دلیل میتونی نماز رو به هم بزنی، خط قرمزون فقط وهن، به نماز اگه وهن صورت نگیری میتونی نماز رو به هم بزنی. ولی بعضی از فقها از این دوات این پیام ها رو میگیرن که نه، رو هر حساب که تو در موارد خاص که قبلا تو لقمه خوندید، مثلا موقعی که مال داره به سرقت میره، خاطرتون است؟ یا حفظ جان، خاطرتون است؟ بگذاریم دیگه، چون کلاس و اصول هست خیلی وارد فروعات فقهی نشیم. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قل تو زراره میگه به امام باقر عرض کردم ان رأیته فی ثوب و انف الصلاة، اگر این نجاست رو ببینم در لباسم در حالی که من بین نماز هستم، تکلیفم چیه؟ حضرت فرماد تنقض الصلاة و تعید اذا شككت في موضع منه ثم رأيته. تقاضا میکنم دقت بفرمایید، این تنقض و جزای مقدمه، اذا شككت شرط مؤخره، یعنی درست چی بوده؟ اینطوری بوده، اذا شككت فی موضع من ثم رأیت تنقض الصلاة و تعید الصلاة، اصلش این بوده، ولی جزا و شرط جاشون رو جابجا کردن و نظم عبارت اینجا به هم ریخته. خب تنقض الصلاة یعنی چی؟ اگر میفرماد اگر شک بکنی در موضعی از این، شما که بین نماز نجاست رو دیدی، اگه قبل از نماز شاک بودی، یه اشاره به همون حالت اول داره که از خارج توضیح دادم، قبل از نماز شاک بودی، خالی و ذهن وارد نماز نشدی، با ذهن درگیر وارد نماز شدی، قبل شاک بودی، اون مثل قضیه ذبح گوسفند دلواپسی داشتی که بالاخره این نجاست اصابه کرده یا نکرده، با حالت شاک وارد نماز شدی، بین نماز نجاست رو میبینی. اینجا حضرت دستور میده تن و گذاشت. نقض معناش چی بود؟ بله؟ پاره کردن دیگه، نقض یعنی پاره کردن. یه هیئت متصله که ثبات و استحکام داره شما میگی پارش کن. پس تنقض و صلات اینجا یعنی به هم زدن نماز. نشونش چیه؟ تعید. چون اگر به معنای به هم زدن نبود حضرت دستور به اعاده نمیدادن. پس بر فرض اینکه از قبل شاک بودی و این اتفاق افتاده، تکلیف اینه باید نماز رو به هم بزنی، دوباره اعاده بکنی. این فرض اول. فرض دوم، و ان لم تشک، حالا اگه شاک از قبل شاک نبودی، خالی و ذهن با ارتکاز عمومی همینطور اومدی تو مسجد، تو خیال خودت به نماز ایستادی، بین نماز بین لباست نجسه، و نجاست چی آقا؟ ثم رأیته رأیته رطبا، نجاستی هم که در لباس میبینی نجاست تازه هست. اینجا دستور چیه؟ حضرت فرمود قطعت الصلات. این قطعت یعنی چی؟ احسن، متوقف کن نماز رو، حتی به شرط این که سایر شرایط موجود باشه. اگه وسط خونه داری نماز میکنی، دسترسی به آب و کر نداری، تطهیرش مستلزم محو صلاته، اینجا چاره جز نقض نداری. ولی ما صورت رو بردیم برای جایی تصور کردیم که امکان داره که آدم تطهیر بکنه یا نه. مثال راحت‌تر خدمتتون عرض بکنم، شما داری نماز میکنی میبینی گوشه عبات نجسه، درش ببندازش کنار، اصلا تطهیرم نمیخواد. قبا که هست، لباس دیگه که هست، با عبا بهتر هست، مستحب است ولی واجب که نیست. بین نما یا داره با کت، یعنی کتش نجسه، پیراهنش نجسه، یه لحظه بدونی که صورت نماز به هم بخوره پیراهن رو در بره بندازه کنار، عبا رو با از روش کنه بنداز پایین، قطعت الصلات، نماز رو متوقف کن، به هم نزن، به هم نزن. بعدش چی میشه؟ و غسل تهو، حالا اینجا برفرض اینه که امکان شستن براش وجود داره، اون رو بشور، یا اگر امکان شستن نیست اون رو بنداز، از خود جداش کن. ثم بنیت علی الصلاة، آیا ورسیج بنیت یعنی چی؟ ادامه بده. ببین دیروزم عرض کردم زیدیم بنیت رو خط بکشید، این بنیت هم علامت و نشونه که او قطعت معناش نقض نیست، باطل کردن صورت نماز نیست، متوقف کردن صورت نمازه. خب چرا حضرت اینطوری بهش دستور داد؟ میگه لأنک لا تدری، تو چی میدونی این نجاستی که تازه، تو چی میدونی؟ لعله شیء اوقع علیک، شاید این نجاست نجاستی باشه که بین نماز به تو عارض شده، در وسط نماز برای تو اتفاق افتاده که از قبل نبوده که بخواد اخلال ایجاد بکنه، بین نماز ایجاد شده، خب شما حلش کرد رفت، مشکلی نداره. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، اینم اشاره به همون فرمول استصحاب داره که دیگه باش اینجا کار نداریم. عمده آقا این روایت خیلی مفصلی بود، فکر میکنم 3 جلسه روش متمرکز بودیم، درسته؟ هم برای نوشتن هم برای تحلیلش 3 جلسه تقریبا روش متمرکز شدیم. خب اجازه بدید به ادامه بحث بپردازیم. یادداشت بفرمایید جان.
این قسمت آخر روایت فرمودید اشاره به استصحاب داره، برخلاف استصحابه،
نه منات و کلی استصحاب رو عرض کردم.
قسمت 6 سوال 6 و مثلا کلا استصحاب ما به هم میرسه. یه چیز دیگه درست.
اجازه بفرمایید چشم ان شاء الله بهمشم میرسید. ولی این که حضرت میفرماد لانک بله لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، منات عمومی استصحاب هست. من حواسم به این چیزه هست که این عرض کنم منات عمومی استصحاب. ولی اگه ما بخوایم خود استصحاب رو با همه جوانبش استشهاد بکنیم، آقای شعبان بیرون نمیگم، باید برگردیم به سوال سوم. از دیروز من تاکید کردم اصلا محل احتجاج ما فقره سوم، سوال سوم. یادداشت بفرمایید. روایت دوم هم مثل روایت اول حجیت مطلق استصحاب را ثابت می کند، لکن احتمال دارد بنابر یک فرض این دو روایت با هم فرق داشته باشند و آن این است که اگر مراد حضرت از یقین در عبارت که فرمودند لأنک کنت علی یقین من طهارتک. آقای شعبان ببینید استشهاد شد به سوال سوم، رفتیم سراغ یقین قبل از ون به اصابه باشد. در این فرض قاعده استصحاب ثابت می شود، فلذا مثل روایت اول خواهد بود، چرا که در این فرض شک داخل پرانتز در حال نماز پرانتز بسته به خود یقین قبل از ون به اصابه نمی خورد، بلکه شک در بقا و استمرار آن یقین به طهارت دارد که این هم چیزی جز قاعده استصحاب نیست. اگه خاطرتون باشه یه دعوایی تو روایت اولی داشتیم که از روایت اولی بالاخره استصحاب میخواد ثابت بشه یا قاعده یقین، خاطرتون هست؟ مشابه او دعوا رو تو روایت دوم هم داریم. حالا اکثر فقها از این روایت همون استصحاب رو اثبات کردن، ولی طبق یک احتمالی که احتمال ضعیف است میگن این روایت هم میتونه مهم همون قاعده یقین باشه. حالا چجوری استصحاب رو ثابت میکنه، چجوری قاعده یقین ثابت میکنه، ان شاء الله فردا خدمتتون عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.